سوارش کنیم این لوکوموتیو رو. پس در مجموع بخوام جمع‌بندی کنم پاسخ به این سوال شما جناب شریف زاده، میخوام عرض بکنم که ما در کشور در استانهای مختلف کیفیت‌های مختلف اینترنتی رو داریم. اگر بر عرایض بنده اشتباه هست، دوستان کارشناس ارتباطات بیان اینجا نظر بدن. در استانهای مختلف کیفیت‌های مختلف سرعت اینترنت با پهنه‌های مختلف داریم. در استانهای مرزی متفاوت هستند. در شمال، جنوب، غرب، شرق، اینا متفاوت. در استانهای مرکزی کشورمون کیفیت‌ها متفاوت هستند. در شهرهای کوهستانی اینها به حد اقل‌ها میرسن. من یک گپی رو یا یک حفره ای رو که الان این روزها در شهرستان ها و شهرها و روستاهای کشور درگیر هست اینجا میخوام باز بکنم و شما بدونید که دوستان بخش های فناوری وزارت خونه ها چقدر مسائل رو ریز دنبال میکنن. ببینید الان بسیاری از دانش آموزای کشور از موبایل هاشون استفاده میکنن برای حوزه آموزش. خب آنتن های BTSی که در کشور هست، بعضن باتری های اینا ممکنه سرویس های رایج انجام نشده باشه و کافیه تو اون منطقه برق قطع بشه و وقتی برق قطع میشه آنتن قطع میشه.
بله.
یک دفعه شما میبینید که مثلا 60 تا روستا اینترنت نداره. چرا؟ چون اون اکسس پوینت روتری که روی آنتن نصبه امکان توزیع اینترنت رو تو اون منطقه از دست داده. حالا جالب اینجاست، به محض اینکه برق برمیگرده به جریان سیکل برق، به سیکل مدار برقی خودش، اون سیستم باید ریسیت بشه تا بتونه، یعنی در واقع دوباره این بالا بیاد تا اینکه بتونن اونا استفاده بکنن. بعضن بعضی از اینا سرویس دوره ای رو انجام ندادن یا برق رفتن ها احتمالاً قطعی ها، اینها باید سرویس بشه، چک بشه، خدمات رایج باشه و به شکل دوره ای چک لیست بشه. پس نیاز هست که ابتدا ما این زیرساخت ها رو اصلاح کنیم، رسیدگی کنیم، اعتبارات رو به سقف لازم برسونیم و واقعا اون وقت من به شما خواهم گفت که این نیروی انسانی که الان در دو سه سال گذشته بیش از شاید 150,000 نیروی انسانی بلکه بیشتر جذب نظام آموزش شدن، اون وقت ما تازه شروع کنیم این نیروها رو با کیفیت ارتقاء سطح شایستگی های حرفه‌ای داشته باشیم.
بله الان بیایم بپردازیم حالا این مرحله را با صحبت های جامعی که شما مطرح کردید طی کردیم، بیایم به سراغ اساتید که خانم دکتر هم راجبش صحبت کردن. ما اساتیدمون دو دسته میشن، جوانایی که شاید خیلی علاقه‌مندن به بهره گیری از فضای مجازی برای آموزش و اساتیدی که حالا یه سن و سالی ازشون گذشته و شاید خیلی دوست ندارن بهره ببرن. با این مشکل باید چیکار کنیم؟
خب اجازه بدید اینو من بشکافم. بله. ببینید سعی میکنم کوتاه عرض بکنم.
قدم به قدم جلو بریم. بله. فکر کنم
ببینید الان نظام آموزش کشور در حال یک تحولی است. جوان در حال وضعیت جوانسازی نیروی انسانی خودشه. این هم به شکل دستوری نیست، بلکه به شکل دوره‌ایه و پرسنل در واقع به روزرسانی میشن، نیروهای جدید وارد میشن.
بله,
بله همینطوره. عده‌ای از جوانهای ما، نیروی انسانی جوان ما، ممکنه گرایشی نداشته باشن، ولی واقعا میخوام صادقانه به شما عرض بکنم فیلترهایی در گزینش نیروی انسانی وجود داره که با انگیزه ترین و با کیفیت ترین نیروها در حال جذبن و اگر ما نتونیم به هنگام به اینها این امکاناتو برسونیم، جناب شریف زاده عزیز، یقین بدونید این نیروها به سرعت دچار فرسودگی ذهنی خواهند شد. چرا؟ چون تو این بازه‌ای که جذب شدن من باید این تجهیزاتو بهشون برسونم، این امکاناتو برسونم، این خدماتو بهشون بدم در حوزه IT. ولی وقتی نیروی انسانی میرسه به نیمه دوم سوابق کاری خودش، ممکنه اون انگیزه های قبل رو نداشته باشه. پس الان من در وضعیت تسریع هستم. چرا؟ چون آموزش برخط اثر بخشه، لذت بخشه، EQ رو متبلور میکنه، هوش هیجانی رو، و منجر به خلاقیت و نوآوری در حوزه آموزش میشه، چه برای معلم و مربی، چه برای متربی.
بله ممنون. دکتر میرمعینی، از اساتید بریم به سراغ دانش آموزان. خیلی ها بر این عقیده هستن که آموزش مجازی برای دانش آموزانی که تو مرحله شکل گیری هستن شاید خیلی توصیه نشه و باعث انزوای اینا میشه. نظر شما چیه؟
ببینید این برمیگرده به تجاربی که ما تو کشورمون کسب کردیم تو دوران کرونا در ارتباط با آموزش‌های مجازی که داشتن دانش آموزانمون. خب ما چند دسته کلن مدرسه رو اگه بخوام تقسیم بندی کنیم به عنوان نمونه در کشور ما میتونیم ببینیم. یه سری مدارس خیلی خوب که با برنامه های خیلی منسجم، عالی، با برنامه ریزی و آموزش معلمان آموزش های مجازی خودشون رو ارائه میدادن که خب بعضن هم موفق بودن و همه هم راضی بودن. یه سری مدارس بودن که اینا متوسط بودن، معلم‌ها آموزش ندیده بودن ولی همه سعی خودشونو میکردن تو کلان شهر خودشونو به اون حد مطلوب و توسعه حرفه‌ای برسونن و یه کاری رو برای دانش آموزان خودشون در واقع انجام بدن. یه سری دیگه از مدارس ما و مخاطبین ما و دانش آموزان ما دانش آموزانی بودن که حتی در همون ایام کرونا هم دسترسی حتی به فضای مجازی نداشتن و متاسفانه ما اینا رو داشتیم. دانش آموزانی که در روستاها بودن اصلا آموزش مجازی اینها نمیدیدن.
اصلا بازی ترک تحصیلشون شد.
بله دیگه. و حتی شاید هم تلویزیون هم حتی نبود که همون مدارس اون برنامه‌هایی که تو مدرسه تلویزیونی برگزار میشد حتی بخوان از اونها استفاده بکنن. شاید یه جزوه معلم در اختیارشون قرار میداد که آیا میدادن این جزوات رو در اختیارشون یا نمیدادن. پس ما میتونیم بگیم اونها کاملا محروم بودن. عقب ماندن دقیقاً. عدالت آموزشی در مورد اونها کاملا رعایت نشد. بنابراین و یه اتفاق ناخوشایندی که متاسفانه شاید برمیگرده به فرهنگ کشور ما، در کشور ما اتفاق افتاد و تجربه خوشایندی نبود در بستر آموزشی، اولیا بودن. در فضاهای آموزشی اولیا خودشون رو دانش آموز دیدن در ایام کرونا، حالا نه 100%، شاید بشه گفت 40% یا 60%، حالا آماری موجود نیست، ولی اولیا خودشون رو به جای دانش آموزان قرار دادن. مخصوصا الان ما وقتی یه سری پژوهش‌ها انجام شده آقای دکتر که مبنی بر اینه که بچه‌هایی که دوره ابتدایی خودشون رو در ایام کرونا در واقع سپری کردن، خواندن و نوشتن هنوز بلد نیستن، چون دقیقاً ماماناشون به جاشون تکلیف‌ها رو انجام میدادن و این باعث شد که اینا واقعاً مدرک تحصیلی خودشون رو کسب کردن. الان پایه ششم شاید باشن، پایه هفتم شاید باشن، ولی بدون سواد خواندن و نوشتن. و نتایج آزمون‌های تیمز هم که 2023 کاملا تیمز و پس مشخص کرد کاملا که ما واقعا افت شدیدی رو داشتیم، حالا چه در دنیا چه در مقایسه با کشورهایی که در اطراف ما هستن و برنامه‌ریزی کردن در این زمینه. نمیتونیم بگیم که خب کرونا بود، چون کرونا برای همه دنیا بود. پس احتمالا ما برنامه‌های مناسبی نداشتیم و اونها برنامه‌ریزی مناسب کردن و این توی این زمینه‌ها جلوتر از ما بودن.
دکتر مدری، دانش آموزای ما چند اندازه آموزش مجازی رو جدی میگیرن و بهش توجه میکنن و پای کار میان؟
بله، این جزء زیرفصل‌های کیفیت آموزش در حوزه آموزش برخط مطرح میشه. کیفیت آموزش، توی بحث کیفیت آموزش برخط، ضمن اینکه نیاز به اون زیرساخت‌ها وجود داره، مسئله بسیار با اهمیت کانتنت یا محتواهای آموزشی هست که این محتواها بایستی نرمالایز بشه، طبیعی سازی بشه، بومی سازی بشه نسبت به نسلی که میخواد به عنوان مخاطب قرار بگیره. برنامه شما الان به عنوان یک مثال در حال پخش شدن بخواد باشه، بررسی میکنه که این مخاطب رو با چه شیوه هایی میتونه به اصطلاح مورد توجه خودش قرار بده. بررسی میکنه، بدون بررسی برنامه اجرا نمیشه. تو آموزش پرورش ما چنین به اصطلاح آنالیزایی رو، بررسی هایی رو داریم، چنین تحلیل هایی رو داریم. جناب شریف زاده بزرگوار، من به شما عرض میکنم اگر فقط در درس ریاضی، چه متوسطه اول، چه متوسطه دوم، چه 6 ساله دوره دبستان، بخواید 2500 معدل سطح ریاضی کشور را تغییر بدید، هزاران کار، طرح و هزاران برنامه بایستی اجرا بشه تا شما بتوانید مخاطبین فرض بفرمایید پایه هفتم خودتون رو کاری کنید که 2500 معدل ریاضیشون بالا بره. این میشه بحث کیفیت بخشی. خب الان 2500 چجوری بیا بالا بره؟ با چه مکانیزمایی؟ با چه روشهایی؟ در دنیا بخش عمده‌ای از کمکی که آموزش برخط به یادگیری میکنه این هست که بتواند جاذبه های یادگیری یا اثر بخشی و لذت بخش یادگیری رو برخط ارائه کنه. در قالب انجام پروژه های دانش آموزی، جشنواره ها، رقابت ها و برونداد این میشه کیفیت بخشی. ختم نمیشود فقط به یک کتاب درسی. حالا در این فاصله مسائلی به عنوان در واقع ایجاد هیجان یادگیری،
این فرهنگ رو چطوری باید تو دانش آموزان
مثل بحث استفاده کردن از واقعیت افسوده، واقعیت مجازی در کارگاه ها، در کلاس های درس. البته نیاز به آموزش دبیران ما داریم در کشور و این داره خیلی لاک‌پشتی انجام میشه. من اینجا انتقاد میکنم به این مسیر و نیاز هست که خیلی تسریع بکنیم این رو، چون طرح‌های بعدی داره میاد. آقای شریف زاده، تکنولوژی وای نمیسته تا ما خودمون رو به نقطه ب برسونیم بعد تکنولوژی بعدی بیاد. برای همین باید اینو گذر کنیم. اگر نتونیم اینو جا بندازیم از تکنولوژی‌های بعدی جا میمونیم و این یک درد بزرگیه برای بدنه نظام آموزش کشور. شما این نیروی انسانی رو میخواید تربیت کنید. آموزش پرورش رسالتش تربیت نیروی انسانیه نسبت به زمان خودش، اون جنریت، اون نسل. اگر مسلح و مجهز به اون داده های آموزشی لازم در از زمان خودش نباشه، به فرمایش حضرت امیر، اون وقت در زندگی خودش، در معیشت خودش به مشکل میخوره. این دانش آموز من نیاز هست که این مکانیزم ها، این فرایند های یادهی یادگیری رو بر اونها سوار بشه و در زندگی خودش برای افزایش سطح قدرت حل مسئله و حل مشکل خودش استفاده بکنه. میخوام اینجا این تلنگر رو به هیئت دولت، به مجلس، به دوستان مسئول اینجا بزنم که نشینیم و سرعت بدیم کیفیت آموزش رو. من خدمت شما هستم.
زنده باشید. خب پس الان شما فرمودید که این فرهنگه باید تو دانش آموزان هم شکل بگیره. برای خانواده ها باید چه کرد؟ خانواده ها هم یه نگرانی هایی دارن، چگونه باید بیان کمک کنن واسه این که ما بهره بهتری ببریم؟
بله.
از آموزش برخط. اجازه میخواین اول خانم دکتر یه پیش مقدمی بفرمایید بعد صحبت شما رو بشنویم؟
خیلی لازمه که آموزش ببینن نحوه استفاده از فناوری، اخلاقی که باید برای استفاده از فناوری داشته باشن. همونطور که ما الان در جهان میبینیم که بحث اخلاق هوش مصنوعی بسیار مطرح شده در همه دنیا، که ما از چه جهت و چگونه نگاه کنیم به استفاده از هوش مصنوعی برای اینکه ایمن‌تر باشیم، برای اینکه زندگی ایمن‌تری داشته باشیم. قطعا ما هم باید ورود کنیم به این قضایا و قطعا آموزش خانواده ها و اولیا خیلی ضروریه و از آموزش پرورش هم باید شروع بشه و واقعا باید همه ارگان ها دست به دست هم بدن که این اتفاق بیفته، وگرنه ما در واقع شاهد دنیایی پر از فناوری میشیم که هیچ استراتژی و هیچ سیاستی برای اینکه باش مقابله کنیم، ازش استفاده کنیم، کجا ازش استفاده کنیم قطعا نخواهیم داشت. و این شاید اون صحبتی که من داشتم خدمتتون که دانش آموزا اولیا بودن در زمان کرونا، همین آموزش ندیدن اونها بود، همین بود که نمیدونستن آسیب هایی که دارن به دانش آموزان خودشون میزنن با این کاری که دارن انجام میدن.
بله
دقیقاً چقدر هست و آسیب ها چقدر وسعت زیاد هست و خطرناک هستش. من فکر میکنم که قطعا باید آموزش مناسب رو ببینن اولیا و این خیلی کمک میکنه که اتفاقات بهتری تو کیفیت بخش آموزش دانش آموزانشون بیفته حتی.
بله دکتر مدنی، ابهاماتی که برای دانش آموزان به وجود میاد تو فضای مجازی پاسخگوییش امکان وجود داره یا خیر؟ بعضی وقتا ما دیدیم که تو کلاس‌های درسی یکی دیگه از همشاگردی‌ها یه سوالی رو مطرح میکنه که شاید مثلا من دانش آموز بعد 6-7 روز دیگه به اون سوال برسم و این اتفاق توی فضای مجازی هم به وجود میاد، تو آموزش مجازی به وجود میاد. و بحث تعاملات اجتماعی که دانش آموزان باید داشته باشن، خب فضای مدرسه کمک میکنه که روابط اجتماعی بهتری رو برای دانش آموزان شکل بگیره. آیا تو فضای مجازی هم این اتفاق میفته یا خیر؟
آقای شریف زاده، من خیلی تلاش میکنم که توی مسیر شما پاسخ رو بدم، ولی دو تا سوال قبلی و این سوالتون رو یه جا جواب میدم.
بفهمید.
ببینید اولیا حتما بایستی که توجیه باشن نسبت به فرایندهایی که در نظام آموزش کشور خودشون اتفاق میفته هر کجای دنیا. ما چقدر در این زمینه در این رسالت موفق بودیم این رو نمیدونم، این باید تحقیق بشه. چقدر اولیامون توجیه هن نسبت به حرکتهای نظام آموزش، این رو من دادهی ندارم. اما به هر صورت توقعات این اولیا از ما دارن. نظام آموزش کشور هم واقعا مسئولین مجریان طرح در حال تلاشن که اینو ارتقا بدن، اولیا رو توجیه کنن، نگرانی ها رو کاهش بدن. اما در مورد این که در فرایند یاددهی یادگیری برخط آیا رفع ابهامات که با تأخیر ممکن اتفاق بیفته مسیر و راه حلی داره؟ پاسخ مثبته. بله. خب یکی از مزایای بسیار با اهمیت حوزه برخط اینه که آرشیو میشه و این آرشیو بودنه میتونه با مراجعه به این سامانه ها اونا رو مجدد ملاحظه بکنه و رفع اشکال بکنه. اما یه نکته با اهمیت اینجا وجود داره. تو حوزه هوش مصنوعی یا بخشی هست به اسم بیگ دیتا.
بله.
که این بیگ دیتا مربوط به کلان داده هاست.
داده بزرگ.
داده های بزرگ. نظام آموزش هر کشوری داده های بزرگه و از قضا بخش فناوری وزارت آموزش پرورش دقیقا با این بخش داره دست و پنجه نرم میکنه. اگر من بگم مثلا در سامانه سیدا ما چه خبره، شاید باور کردنی نباشه که 16 میلیون دانش آموز نمراتشون، رفتارشون، اولیاشون، داده های تحصیلیشون در اونجا مدیریت میشه. آیا اولیا تأثیری دارند، کمکی میتونن بکنن برای کیفیت بخشی برخط بچه های خودشون؟ متاسفانه دیده شده که اینجا لازمه من به عنوان یک تذکر یادآوری میکنم و به نظرم جاشم همینجاست که من اینو موضوع رو بشکافم.
بفهمید.
در کشور الان اخیراً مسائلی باز شده، سامانه هایی مطرح هست که ما میبینیم مدارس خارج از کشور یا مدارس خارجی پای خودشون رو باز کردن به خانه های ما ایرانی ها. یعنی ما دانش آموزانمون رو بعضن میبینیم در فلان دبستان یا دبیرستان خارجی داره تحصیل میکنه و خیلی جالبه که ثبت نامی به عمل آورده، هزینه‌ای پرداخت میکنه و در داخل بعضا دیده میشه اینها به شکل مجازی هوم اسکول تهیه کردن. یعنی در ایران سامانه هایی هست که اینا مبتنی بر فرآیندهای یادهی یادگیری خارج از کشور دارن جلو میرن و اینا هیچ جا ثبت و ربط نشدن، حتی اصطلاحا آی بی هم نیستن، زیر نظر هیچ مجموعه نیستن. خب این هم تخلفه، هم غیرقانونیه، هم در اونها رویدادهای اتفاق میفته که شاید به مذاق به اصطلاح خیلی از اولیای ما مطلوب نباشه و حتما هم اینطور هست، یعنی کنترل نشده است.
بله.
اما در بخش آموزش برخط کشور ما خیلی داریم تلاش میکنیم که سامانه هامون رو به روز رسانی بکنیم که اولیا و دانش آموزا بتونن به داده ها دسترسی بیشتر داشته باشن. به طور مثال یه پروژه خیلی کوچیکش رو عرض بکنم که چند سالی هست در کتب درسی به عنوان QR کد مطرحه و دانش آموزا میتونن اون QR کد رو اسکن کنن و محتوای بیشتری رو ملاحظه بکنن. و دوباره اینجا یه اشکالی از کتاب درسی بگیرم، متاسفانه کیفیت فیزیک خود کتاب‌های درسی ما خیلی استاندارد خوبی رو نداره و شما حتما خودتون دیدید که کیفیت کاغذ، جلد، طراحی‌ها زیاد جالب نیست. این اشکال بود با اهمیتی هست، باید رفع بشه و میخوام خدمت شما عرض بکنم که حتما بخشی باید در این زمینه وارد عمل بشه و کیفیت بخشی بکنه خود کتاب درسی رو و نظارتی که الان در حوزه آموزش روی محتواها داره انجام میشه. مرکز بسیار با اهمیتی داره این کارو میکنه ولی باز هم متاسفانه محدود و با سرعت کم. لذا میخوام در جنبندی این رو داشته باشم که دانش آموزانی که دسترسی بیشتری به داده های بیشتر میخوان داشته باشن، ما بایستی برای اینها باید فکر اساسی تری داشته باشیم.
بله. در خدمت هست. زنده باشید، بهره بردیم از فرمایش هر دو بزرگوار جناب دکتر علی مدنی مشاور فناوری وزارت آموزش پرورش و همینطور خانم دکتر سمیه سعادت میرمعینی دبیر دبیرخانه جشنواره خوارزمی در محور ریاضی و همینطور جناب دکتر پولادی عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس که به صورت برخط و تلفنی ما رو در این برنامه همراهی کردن. امیدواریم که اون چه که پیشکش حضور شما شنوندگان عزیز در این برنامه شد توجهتون رو جلب کرده بشه. تا شنیداری دیگر، خدا یار و نگهدار.
اینجا پخش شبکه رادیو گفتگوست و در خدمت شما هستیم همچنان با ادامه برنامه‌های رادیو گفتگو. یکی از راه‌های تشخیص عمر درخت از روی پوست تنه درخته. اگر میخواید جنگل رو تجربه کنید با درختانش درآمیزید و اگر میخواید درختان رو بشناسید پوستشان را بیاموزید. همه ما با هم در پویش جان ایران از 15 تا 17 اسفند ماه درخت میکاریم. اما شما راننده عزیز و ارجمند، درود بر شما. امسال در نوروز برای اولین بار فاصله طولی خودروها در جاده ها سنجیده میشه و اگر فاصله وسیله نقلیه با خودروی جلویی کمتر از 2 ثانیه باشه جریمه میشه و مبلغ جریمه هم 150,000 تومان. شب بسیار خوبی رو برای شما آرزو میکنیم هر جایی که صدای ما رو از رادیو گفتگو دریافت میکنید و امیدوارم در خدمت شما خواهیم بود با برنامه‌هایی که ادامه داره و باز هم شما شنونده عزیز رو حتما سفارش میکنیم به این که با ما در ارتباط باشید با پیامک رادیو گفتگو. اما شنوندگان خوب رادیو گفتگو، ما از ساعت 2 بعد از ظهر به اتفاق همکاران در خدمت شما بودیم تا این لحظه که کم کم باید از حضور شما مرخص بشیم و برنامه ها و شبکه رادیو گفتگو رو واگذار کنیم به دیگر دوستانمون در بخش بعدی برنامه های این شبکه رادیویی. اما قبل از خداحافظی خدمت شما عرض می کنم شما شنوندگی همیشگی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. خطاب ما با شماست، شمایی که حتما تمایل دارید بسته کاملی از اخبار، جدول پخش برنامه‌ها، عکس‌های پشت صحنه و صوت برنامه‌هایی به هر دلیلی از شنیدن اونها به صورت زنده جا موندید رو دریافت بکنید. حتما میتونید به نشانی ما www.radiogoftegu.ir مراجعه بفرمایید و این مسیر به پایگاه تحلیل خبری رادیو گفتگو منتهی میشه و میتونید از همه برنامه‌های این شبکه رادیویی استفاده کنید. نشانی ما رو در گوشی همراه خودتون حتما جستجو کنید. آخرین میان برنامه امشب رو هم تقدیم حضورتون میکنیم، در کوچه باغ واژه‌ها. شب بر همه شما خوش و خداحافظ.
در کوچه باغ واژه‌ها،
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت همه شما مردم خوب ایران زمین سلام عرض می‌کنم. امیدوارم در هر جا که هستید تنی سالم و دلی گرم داشته باشید. از اینکه شنونده این برنامه هستید از شما بزرگواران بسیار سپاسگزارم. در این برنامه درباره واژه ارسکویک و بعضی از واژه‌هایی که با این اصطلاح ساخته شدن توضیحاتی خدمتتون عرض می‌کنم. همونطور که شما عزیزان می‌دونید، معادل فارسی که برای ارسکویک در نظر گرفته شده و طی سال‌های گذشته به کار رفته واژه زلزله هست. اما فرهنگستان زبان تلاش کرده که به جای واژه زلزله، که واژه‌ای که از زبان عربی وارد زبان فارسی شده، واژه فارسی رو به کار ببره که بتونه از اون در جاهای دیگه هم استفاده کنه. بنابراین برای واژه ارسکویک واژه زمین لرزه ساخته شده و به کار رفته. همونطور که از واژه زمین لرزه معلومه، هم جزء زمین و هم جزء لرزه اون هر دو برگرفته از زبان فارسی است. زمین لرزه حرکت ناگهانی پوسته زمینه به سبب آزاد شدن فعالیت آتشفشان‌ها یا آزاد شدن انرژی جمع شده‌ای که در امتداد گسل‌ها قرار داره. حتما شما شنوندگان عزیز این اصطلاحات به گوشتون خورده، اصطلاحی مانند زمین لرزه بزرگ یا زمین لرزه کوچک، که خب انگلیسی اینها در سطح زبان فارسی رایج نشده. جهت اطلاع شما بزرگواران عرض می‌کنم که لارج ارسکویک معادل فارسی زمین لرزه بزرگ براش در نظر گرفته شده و زمین لرزه بزرگ زمین لرزه همراه با شکست تمام پهنای یک گستره لرزه‌زا. و واژه بعدی که واژه اسمال ارسکویک هست، معادل فارسی زمین لرزه کوچک براش در نظر گرفته شده. زمین لرزه کوچک هم زمین لرزه همراه با شکست بخشی از پهنای یک گستره لرزه‌زا. از اینکه شنونده این برنامه هم بودید از شما عزیزان بسیار سپاسگزارم. خدا یار و نگهدارتون.
درخت جان طبیعت است، باور سبز زمین و قامت بلند سروندیشه. اگر نهالی می کارید، اگر درختی به ارمغان آوردید و اگر یاد در گذشتگان را با کاشت درخت گرامی می دارید، یعنی شما هم به پویش جان ایران پیوستید. از 11 تا 17 اسفند ما با هم درخت بکاریم. از صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو گفتگو، در خدمت شما عزیزانیم. سپاسگزاریم از اینکه به برنامه‌های این شبکه رادیویی عنایت و توجه دارید. از ساعت 22 بخش سوم از برنامه آغاز میشه تا ساعت 6 بامداد در خدمت